با سلام و وقت بخیر. ساعت 1:04 و وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی هست. چند خبر را بشنوید. وزارت دفاع طالبان گفته که نیروهایشان شب گذشته در ولایت‌های کندهار، پکتیکا، خوست و ننگرهار با نیروهای پاکستانی درگیر شدند. عنایت الله خوارزمی سخنگوی این وزارت در صفحه ایکس خود نوشته که نیروهای طالبان به یک بازگاه بزرگ پاکستان در ولسوالی شورابک کندهار حمله کرده و حدود 30 سرباز پاکستانی را کشتند. خوارزمی همچنین مدعی شده که در ننگرهار و خوست نیز به نیروهای پاکستانی تلفات وارد شده. رادیو آزادی به گونه مستقل نمیتواند این آمار را تایید کند. حکومت پاکستان هم تا اکنون درباره درگیری‌های شب گذشته اظهار نظر نکرده. تهران زیر بمباران شدید با آغاز موج تازه حملات اسرائیل قرار گرفته. بر اساس اخبار و گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، ساکنان پایتخت ایران بامداد امروز شاهد یکی از شدیدترین بمباران‌ها در یک هفته گذشته بودند. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که شدت این حملات به ویژه در نقاط مرکزی تهران و اطراف ساختمان‌های اصلی حکومت ایران بیشتر بوده. اهداف در اطراف میدان پاستور، میدان هر و دانشکده افسری و دانشگاه جنگ طبق این گزارش‌ها شاهد انفجارهای متعدد بودند. علاوه بر مرکز شهر تهران، گزارش ها حاکی از حملات و نقاط دیگر از تهران در شرق و غرب این شهر است. در این گزارش ها بسیاری از شاهدان به شنیده شدن صدای جنگنده ها و امکان دیدن آنها در آسمان تهران هم اشاره کردند. همچنین برخی کاربران از لرزش خانه ها در موارد قطعی برق هم در اطراف مناطق بمباران شده خبر داده. پیشتر رئیس ستاد اردوی اسرائیل و چند مقام دولت آمریکا از جمله پیت هگست وزیر دفاع این کشور با اعلام آغاز دور تازه از حملات به ایران از شدت گرفتن حملات طی روزهای آینده خبر داده بودند. همزمان رئیس جمهور اوکراین ولودیمیر زلنسکی گفته که کشورش آماده است در مقابله با پهپادهای ایرانی با ایالات متحده و کشورهای خلیج همکاری کند. او گفته که آمریکا از اوکراین درخواست کرده تا در مبارزه با پهپادهای ایرانی همکاری کند. پس از آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، این کشور در شرق میانه ده ها هدف را با پهپاد و موشک هدف قرار داده. حملاتی که تنش‌ها در منطقه را افزایش داده است. سپاه پاسداران ایران اعلام کرده که موج تازه‌ای از حملات به نام وعده صادق 4 را آغاز کرده، حملاتی که شامل شلیک موشک‌ها و پهپادها به سوی اسرائیل می‌شود. مقام‌های ایرانی ادعا کردند که پهپادهایشان مانند باران بر پایتخت اسرائیل می‌بارد. در همین حال بامداد امروز اسرائیل بار دیگر به ایران حمله کرده. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان میگوید که در جریان هفته جاری 200 مهاجر افغان از زندان‌های پاکستان آزاد شدند و به افغانستان بازگشتند. این وزارت روز پنجشنبه در بیانیه در صفحه ایکس خود گفته که این مهاجرین بین 1 تا 2 ماه در زندان بودند. آنان پس از ثبت و دریافت کمک در مدیریت انتقال سپین بولدک کندهار به مناطق اصلی خود فرستاده شدند. این وزارت هفته گذشته نیز از آزادی 75 مهاجر افغان از زندان‌های پاکستان و بازگشت آنان به افغانستان خبر داده بود. و اینکه در دومین دیدار نیمه‌نهایی جام جهانی کرکت 20 اوره روز پنجشنبه تیم هند با تفاوت 7-2 تیم انگلستان را شکست داد و به فاینال راه یافت. هند نخست توپ زنی کرد و هدف 254-2 را تعیین کرد. تیم انگلستان در 20 اور با از دست دادن 7 بازیکن 246-2 را به دست آورد. در نخستین نیمه نهایی که روز چهارشنبه میان تیم‌های نیوزیلند و آفریقای جنوبی برگزار شد، نیوزیلند با 9 ویکت پیروز شد و به فاینال صعود کرد. دیدار نهایی جام کرکت 20 اوره قرار است یک شنبه برگزار شود.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف 6.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. من شکوفه زمانی استاد تاریخ شما به یک جلسه دیگر از مضمون تاریخ صنف 11 شما را خوش آمد میگیم. امروز قصد داریم به دنیای شکوفه انگیز تاریخ قدم بگذاریم و درباره یک دوره مهم و پرحادثه در تاریخ افغانستان به ایران سخن بگوییم. در این سفر تاریخی به ما همراه باشید تا از اوج و افول صفویان، قیام قندهار و تأسیس دولت هوتکی با جزئیات آشنا شوید. فصل سوم درس هفتم موضوع درس صفوی های افغانستان، قیام قندهار به رهبری حاجی میرویس نیکه و همچنان تشکیل دولت هوتکی که شامل صفحات 67 الا 76 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، اهداف درسی رو یادآوری میکنیم. اهداف درس این هست که شما با صفوی ها و ارتباط آنها با افغانستان آشنا بشوید. قیام قندهار به رهبری حاجی میرویس خان را بررسی میکنیم. تأسیس دولت هوتکی در ایران و پیامدهای آن را تحلیل میکنیم. موضوعاتی هست که در این جلسه با هم دیگر یاد خواهیم گرفت. خب مرور بر درس گذشته داریم. در درس گذشته آموختیم که یورش های مغولان و تیموریان تأثیر عمیقی بر سرزمین ما داشتند. مغولان با تخریب اقتصاد و فرهنگ فصل تاریخی در تاریخ منطقه رقم زدن، اما تیموریان به ویژه در دوران شاهرخ میرزا با حمایت از هنر و دانش افق‌های جدیدی گشودند. افغانستان پس از سقوط تیموریان وارد دوره‌ای از بی‌ثباتی شد که با حملات شیبانی‌ها و سلطه صفویان همراه بود. ظهور بابر با عنوان یکی از شخصیت‌های کلیدی تاریخ، نقطه عطفی در تاریخ افغانستان و هند بود. بالشکرکشی‌های بابر و جانشینانش، بابریان تأثیر عمیقی در این منطقه گذاشتن، اما اختلافات داخلی و نزاع با صفویان افغانستان در دوران ضعف نگه داشته شد. خب شاگردان عزیز، این بود مروری بر درس گذشته. برای فعلا میرین سراغ درس جدید. خب خب در درس جدید گفته میتونیم که درباره چی میخوانیم؟ درباره صفویها و افغانستان مورد مطالعه قرار میده. پس گفته میتونیم که صفویها نسب خود به شیخ سیف الدین اردبیلی در قرن 8 هجری میرسونن. در قرن چندم؟ در قرن 8 هجری میرسونن. همچنان گفته میتونیم که خود شاه اسماعیل صفوی نوه شیخ سیف الدین اردبیلی هسته که ای پایه‌گذار یا اساسگذار سلسله صفوی در ایران هسته. در کجا هسته؟ در ایران. و پس از غلبه بر مخالفان، شاه اسماعیل در سال 907 هجری قمری هسته که در تبریز تاجگذاری میشه. در کجا؟ در تبریز. خب و پس بعدی که میخوانیم درباره چی هست؟ درباره درگیری صفوی ها با ازبکان و تصرف افغانستان هست. خوشاگردان عزیز، گفتیم که در کل درباره درگیری صفوی ها و ازبکان و تصرف اینا افغانستان. گفته میتونه که شاه اسماعیل روابط دوستانه با بابر داشت، اما روابط او با شیبک خان ازبک بسیار تیره شده بود و در نبرد خونین در سال 916 هجری قمری بود که در نزدیکی مرو ازبکان شکست میخورن و شیبک خان کشته میشه و پس از این پیروزی صفوی های هرات، بلخ و هزارجات تصرف میکنن که این تغییرات باعث چی میشه؟ باعث تعیین مرز دریای آمور میان صفویان و ازبکان میشه. جنگ ها و بحران های داخلی. شاه اسماعیل صفوی در سال 930 هجری قمری وفات میکنه و پس از او فرزندش طهماسب به سلطنت میرسه که در دوران سلطنت طهماسب همایون گورکانی که از برادر خود و افغان ها شکست خورده بود به ایران پناه میبره. با کمک قزلباش ها همایون میتونه تا چکار کنه؟ قندهار و کابل تصرف کنه و خزانه سلطنتی قندهار به ایران بفرسته. سقوط و بازپسگیری قندهار. پس از مرگ طهماسب، صفویان وارد بحران داخلی میشن و افغانستان دوباره تحت حملات ازبکان و گورکانیان قرار میگیره. عباس میرزا میتونه هرات دوباره تصرف کنه و ایران را تحت فرمان خود در بیاره که قندهار همچنان به نقطه مناقشه بین صفوی ها و گورکانیان تبدیل میشه. تضعیف یا ضعیف شدن صفویان قندهار. پس از وفات شاه عباس در سال 1038 هجری قمری دوران سقوط صفویان آغاز میشه که در این دوره شاه صفی چیکار میکنه؟ عثمانی های بغداد تصرف میکنه و گورکانیان قندهار در اختیار میگیره. با تلاش های شاه عباس دوم در سال 1058 هجری قمری قندهار دوباره به تصرف صفویان در میاره. قیام های مردمی و سقوط صفوی ها. در دوران حکومت صفوی ها نارضایتی مردم از رفتار حکومت صفوی افزایش میافه که ای از نارضایتی منجر به قیام مردمی میشه که یکی از مهمترین آنها قیام حاجی میرویس خان هوتک هسته که ای قیام باعث چی میشه؟ باعث سقوط سلطنت صفوی ها در افغانستان به شروع دوره جدید در تاریخ کشور میشه. خب درباره قیام قندهار به رهبری حاجی میرویس خان نیک مورد مطالعه قرار میدیم. گفته میتونیم که قیام مردم قندهار تحت رهبری حاجی میرویس خان هوتکی در سال 1709 میلادی هست که چکار میشه؟ این میتونیم در کل بگیم یکی از مهمترین حرکات راههای بخش تاریخ افغانستان هست که قیام پس از مدت ها سلطه بیگانه ها زمین ساز استقلال قندهار و تأسیس دولت هوتکی میشه. زمینه های شکلی قیام قندهار در طول دوره حکمرانی صفوی ها افغانستان تحت سلطه قدرت های مختلف از جمله شیبانی ها، بابلیان و صفویان میشه که به ویژه ظلم و ستم حکمران گرجیل اصل ایرانی به نام گرگین خان که هسته. ای در قندهار باعث نارضایتی شدید مردم بشه که خود گرگین مامور سرکوب قیام‌های مختلف در ایران میشه و به عنوان حکمران قندهار منصوب میشه و با اعمال سختگیرانه خود ظلم بسیاری به مردم در این منطقه وارد میکنه که فشارهای گرگین و بیرحمی او باعث چی میشه؟ باعث میشه که مردم قندهار تحت رهبری حاجی میرویس خان قیام کنن. حاجی میرویس خان و قیام‌هایی. حاجی میرویس خان معروف به حاجی میرویس نیکه از خانواده برجسته در قندهار به دنیا میآید. او به دلیل شخصیت فصیح، مدبر و دلیری که داشت جایگاه ویژه‌ای میان مردم قندهار پیدا میکنه. پس از برخورد با ظلم‌های گرگین، میرویس خان نامه‌ای به دربار اصفهان ارسال میکنه و از ظلم‌های او شکایت میکنه که این امر باعث میشه که او از طرف گرگین دستگیر به اصفهان فرستاده بشه. میرویس خان در اصفهان به دربار صفوی آشنا میشه و به حضور سلطان حسین میرسه و در مکه نیز فتوای از علمای مذهبی برای قیام علی گرگین چیکار میکنه؟ دریافت میکنه و پس از بازگشت به قندهار آماده قیام میشه. قیام قندهار به پیروزی مردم و در بهار 1709 میلادی هست که زمانی که سربازان گرجی یا همو گرگین خان تحت فرماندهی الکساندر در حال بازگشت از نبرد با کاکلی ها بودن، حاجی میرویس خان فرصت غنیمت میشوره چکار میکنه؟ او به همراه دیگر بزرگان و رهبران قومی در قندهار توانست سپاه صفوی در منطقه به نام دشیخ غافلگیر میکنه و شکست میده که در نتیجه گرگین و بسیار از سربازان یا کشته میشن. که قیام با عنوان سومین حرکت آزادی بخش در تاریخ افغانستان شناخته میشه و در زمین ساز استقلال قندهار و تأسیس دولت هوتکی در این منطقه هسته. حکومت حاجی میرویس خان و مرگ او. پس از قیام حاجی میرویس خان برای 8 سال فرمان روای قندهار میشه، یعنی مدت حکومتی که در قندهار میکنه حاجی میرویس خان 8 سال هسته و این موفق میشه اداره شهر به صورت خود مختار و مستقل انجام بده. همچنان میر عبدالعزیز خان رهبر قندهار به عهده میگیره رهبری، اما او برخلاف روش برادرش در برابر حکومت صفوی ها روش آشتی جویانه در پیش میگیره که این رویکرد باعث اعتراض بزرگان میشه و در نهایت به کشته شدن میر عبدالعزیز توسط میر محمود پسر حاجی میرویس خان منجر میشه. خب در نتیجه گفته میتونیم شهدای عزیز در نتیجه قیام ها و تأسیس دولت هوتکی ها گفته میتونه که قیام قندهار به رهبری حاجی میرویس خان نه تنها یک نقطه عطف در تاریخ افغانستان بود بلکه پایه‌گذاری دولتی خود مختار در قندهار شد که قیام ها به عنوان یک حرکت آزادی بخش در برابر سلطه بیگانه ها و تلاش های مردم برای استقلال شناخته میشه و تأسیس دولت هوتکی در این منطقه به دنبال داره. تشکیل دولت هوتکی در ایران. خب شایدان عزیز گفته میتونید که تشکیل دولت هوتکی در ایران یکی از مقاطع مهم تاریخ ایران و افغانستان هسته. این دولت با قیام شاه محمود هوتکی یکی از شخصیت‌های برجسته افغان شکل میگیره و در مدت کوتاهی میتونه کنترل بخش‌های از ایران در دست بگیره. شاه محمود هوتکی پس از تصرف قندهار و هرات در سال 1135 قمری هسته که پالشگری از افغان‌ها وارد ایران میشه و پس از نبردهای شدید یا جنگهای شدید با نیروهای صفوی به ویژه در نبرد گلناباد که میتونه شهر اصفهان محاصره کنه. پس از 9 ماه محاصره و قحطی شدید در اصفهان، سلطان حسین صفوی تسلیم میشه و تاج شاهید به شاه محمود هوتکی میده و به این ترتیب هست که شاه محمود هوتکی به سلطنت ایران میرسه. خب پس از تصرف اصفهان، شاه محمود تلاش های برای برقراری نظم در ایران انجام میده، اما شرایط داخلی و تهدیدهای خارجی باعث میشه که او نتونه در مدت طولانی حکمرانی کنه. در نهایت شاه محمود به دلیل بیماری و مشکلات داخلی از سلطنت کنار گذاشته میشه و پسرش شاه اشرف هوتکی به جای او بر تخت مینشینه. خب شاه اشرف گفته میتونید در زمان سلطنت خود با چالش های بزرگی از جمله تهدیدات روسیه و عثمانی روبرو شده بود که دلگیری های متعدده. با این دو قدرت بزرگ همزمان با جنگ های داخلی و مشکلات اقتصادی کشور موجب ضعیف شدن دولت هوتکی میشه. در نهایت گفته میتونید که نادرشاه افشار که از شرق ایران برخواسته بود، ای توانست حکمرانی هوتکی را سرنگون کنه، دولت هوتکی را از بین ببره و شاه حسین هوتکی که آخرین شاه این دولت هسته، پس از شکست در برابر نادرشاه به تبعید رفت و در نهایت در مازندران مسموم شد. گفته میتونه که دولت هوتکی هرچند که عمر کوتاهی داشت، در تاریخ ایران و افغانستان نقش برجسته ایفا کردند و تحولات مهمی در رابطه این دو کشور به همراه داشت. خوش آگدان عزیز، ای بود درس امروز ما. درس به صورت خلاصه یادآوری میکنیم. به صورت خلاصه گفته میتونیم که صفویان یکی از مهمترین سلسله های تاریخ ایران بودند که تأثیر عمیقی بر سرنوشت افغانستان داشتند. قیام قندهار به رهبری حاجی میرویس خان پاسخ قاطی مردم افغانستان به ظلم و ستم صفویان بود. این قیام نه تنها استقلال قندهار را برمقان آورد، بلکه به تأسیس دولت هوتکی منجر شد. شاه محمود هوتکی با تصرف اصفهان نشان داد که مردم افغانستان میتونن سرنوشت خود را در دست بگیرن، اما دولت هوتکی به دلیل مشکلات داخلی و تهدیدات خارجی چندان دوامی نکرد. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروز ما. رسیدیم به قسمت فعالیت صنفی. در قسمت فعالیت صنفی 3 سوال گنجانیده شده. من سوالات میخوانم، شما پاسخ بدید. سوال اول، شاه اسماعیل صفوی در چه سالی تاجگذاری کرد؟ آفرین، در سال 907 هجری قمری. سوال دوم، چه عواملی باعث قیام حاجی میرویس خان شد؟ آفرین، ظلم حکمران گرگین خان بود، یعنی پادشاه صفوی بود، این باعث قیام های مردمی شد. و سوال سوم، نتیجه قیام قندهار چی بود؟ نتیجه استقلال قندهار و تأسیس دولت هوتکی بود. خوش آگدان عزیز، این هم از فعالیت صنفی. میریم سراغ کارخانگی. در قسمت کارخانگی شما هم 2 سوال گنجانیده شده. من سوالات میخوانم، شما یادداشت کنید. سوال اول، تحقیق درباره زندگی حاجی میرویس خان و نقش او در تاریخ افغانستان تهیه کنید. سوال دوم، نقش قندهار در تعاملات میان صفویان و گورکانیان تحلیل کنید. این بود کارخانگی شما. خب شاگردان عزیز، در درس بعدی به فصل 4 میپردازیم و درباره اقتصاد و فرهنگ در دوره هوتکیان بررسی میکنیم. همچنین نقش شاهان افغان در هند مطالعه خواهیم کرد. خب شاگردان عزیز، از همراهی شما عزیزان سپاسگزار هستم. تا جلسه بعدی، خدایا رو نگهدارتون.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف 6.
سلام علیکم شاگردای عزیز، وقت همه شما بخیر. امید که جور و ساعت و سلامت باشید. به یک جلسه دیگر از مضمون تاریخ صنف 12 شما را خوش آمد میگیم. در جلسه امروز قرار هست به اصلاحات و رفرم های شاه امان‌الله خان، سفر اروپایی او و واکنش ها در برابر این اصلاحات اختصاص بده. که با ما همراه باشید تا با هم ابعاد مختلفی تحولات مهم تحلیل کنیم که شامل صفحات 79-89 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، اهداف درسی یادآوری میکنیم. گفته میتونیم که در جلسه با اصطلاحات سیاسی اقتصادی و اجتماعی شاه امان‌الله خان آشنا خواهید شد، همچنان تحلیل دستاوردها و چالش های سفر اروپایی شاه امان‌الله خان و بررسی واکنش ها و مقاومت های داخلی در برابر اصطلاحات و همچنان درک علل یا درک دلیل سقوط حکومت شاه امان الله خان و پیامدهای آن را خواهیم دانست. خب در ابتدا مروری بر درس گذشته داریم. خب شایدان عزیز گفته میتونیم که در درس گذشته در مورد تلاش های شاه امان الله خان برای استرداد استقلال افغانستان صحبت کردیم و همچنان او با رهبری جبهات سگانه این نبرد و انعقاد معاهدات مهم او چکار کرد توانست استقلال کشور ده به رسمیت بشناسه، که این باز نگاه ما به تلاش او برای مدرن سازی افغانستان است. خب اولی مبحثی که میخوانی راجع به اصلاحات و ریفرم هسته. گفتم میتونه شاگردان عزیز که در این درس یعنی در کل درباره حصول استقلال سیاسی افغانستان گفتم میتونه که در سال 1919 این یک تأثیر عمیقی بر اوضاع سیاسی اجتماعی و همچنان اقتصادی فرهنگی کشور داشت، که پس از استقلال شاه امان الله خان با پشتیبانی مردم به منظور پیشرفت کشور اقدامات به انجام اصلاحات گسترده‌ای کرد، که این اصلاحات در دو مرحله انجام شد. مرحله اولی بود که چکار شد؟ اصلاحات با استقبال مردم مواجه شد، یعنی از سال 1919 تا 1924 بود. مرحله دوم از 1924 الی 1928 میلادی بود، که به دلیل برخی مشکلات داخلی و خارجی این اصلاحات با شکست مواجه شد. خب همچنان گفته میتونیم که یکی از مهمترین تحولات مرحله اول اصلاحات تصویب نخستین قانون اساسی افغانستان در سال 1923 بود، که این قانون در لوی جرگه‌ای که در جلال آباد برگزار شده بود ای تصویب شد و قانون اساسی نظام سلطنتی مشروطه چکار کرد؟ برقرار ساخت. و همچنان گفته میتونیم که اصلاحات اقتصادی و اجتماعی را آغاز کرد، که این اصلاحات برای تقویت اقتصادی کشور به ویژه در زمینه‌های مالی و اداری انجام شد. خب درباره اصلاحات اقتصادی و مالی میخوانیم. گفته میتونیم که برای تقویت اقتصاد کشور شاه امان الله خان اصلاحات مالی را آغاز کرد، یعنی مالیات خارج کرد، کاهش داد و سیستم مالی جدیدی در کشور پیاده ساخت، که مالیات اراضی به صورت نقدی دریافت میشد، و همچنان گفته میتونیم برای مدیریت امور مالی دفاتر مالی در سراسر کشور ایجاد شده بود. همچنین گفته میتونیم که در این دوره تجارت گسترش یافته بود و چندین کارخانه و سیستم های حمل و نقل جدید همچون خط آهن و تلگراف احداث شده بود. خب گفته میتونیم که شاه امان الله خان در تلاش برای تحکیم وحدت ملی و همچنان ثبات سیاسی در افغانستان در قانون اساسی بر برادری و برابری حقوق اتباعی افغانستان تاکید میکرد، که در این قانون همه افراد کشور بدون توجه به مذهب و قومیت به عنوان شهروند افغانستان شناخته میشدند و تبعیض‌های قومی و مذهبی ممنوع اعلام شده بود. همچنین گفته میتونیم که ساختار حکومتی به سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه تقسیم شده بود. اصلاحات نظامی و دفاعی. گفته میدونین که دولت امان الله خان توجه ویژه‌ای به تقویت نیروهای دفاعی داشت. یک نیروی هوایی به تعداد 11 هواپیما تشکیل شد و نیروهای نظامی برای آموزش به کشورهای مختلف اعزام شدند. همچنین کارخانه تسلیحاتی تقویت گردید و مهمات جنگی جدید وارد کشور شد. اصلاحات در معاف و فرهنگ کشور. گفته میتونی که در زمینه آموزش طبق ماده 68 قانون اساسی آموزش رایگان و اجباری شده بود. آموزش چکار شده بود؟ رایگان شده بود، اجباری، و مدارس مختلف در سراسر کشور تأسیس گردیده بود. البته گفته میتونیم علاوه بر مدارس عمومی مدارس خاصی مانند مکتب حبیبیه و لیسه امانی در کابل رو اندازی شده بود. به تعداد زیادی از دانش آموزان برای تحصیل به کشورهای مختلف از جمله اتحاد شوروی، آلمان و فرانسه اعزام می‌شدند. کتابخانه‌های ملی و سینماها نیز تأسیس شده بود و آزادی مطبوعات در کشور اعلان گردیده بود. خب در قسمت پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای می‌خوانیم. گفته می‌تونیم در دوره اصلاحات امان الله خان پروژه‌های عمرانی و زیربناهای زیادی ساخته شده بود، که از جمله میتونه ساخت و گسترش راه‌ها، کارخانه‌ها و تأسیسات زیربنایی مهمی چون بند قاضی و سراج قزنی از جمله اقدامات بزرگ دولت بود، و برای استخراج معادن مختلف مانند لاجورد بدخشان، نفت هرات و زغال سنگ برنامه‌های اجرا شده بود. خب به صورت نتیجه گیری گفته میتونه که اصلاحات شاه امان الله خان در دوره 1921 تا 1928 یک گام مهم در مسیر مدرن سازی افغانستان بود. اگرچه برخی از این اصلاحات به دلیل شرایط داخلی و همچنان خارجی با مشکلات مواجه بود، اما این دوره به عنوان یکی از مراحل مهم تاریخی معاصر افغانستان شناخته شده بود که پایه‌های بسیاری از تحولات آینده کشور بنا نهاده بود. خب مبحث بعدی سفر اروپایی شاه امان‌الله خان قاضی مورد مطالعه قرار میدیم. خب در قسمت سفرهای شاه امان‌الله خان قاضی گفته میتونه که در سال 1305 هجری شمسی هسته که شاه امان‌الله خان چکار میکنه؟ شاه امان‌الله خان که از کمبود امکانات برای پیشرفت افغانستان آگاه میشه، اون زمانی که متوجه میشه که افغانستان کمبود داره از لحاظ پیشرفت اینا، چیکار میکنه؟ این تصمیم میگیره برای جلب تجهیزات پیشرفته و اثرسازی کشور خود سفر به اروپا داشته باشه و ایو به این باور بود که برای بهبود معارف، صنعت و زراعت و مخابرات باید بهترین و جدیدترین تکنولوژی ها از کشورهای اروپایی به افغانستان آورده شه، یعنی بتونه از کشورهای اروپایی وارد افغانستان کنه، که به همین دلیل بود که او تصمیم میگیره چیکار کنه، خود شخصا بره به مهاجرت، یعنی در کل به کشورهای اروپایی. و همچنان گفته میتونه که شاه امان‌الله خان همراه با ملک ثریا و اعضای دولت در دسامبر 1927 هست که از کابل به سمت اروپا حرکت میکنه و ابتدا از هند شروع میکنه شاه امان‌الله خان، جایی که مردم با شور و شوق فراوان از او استقبال کردن. مردم در کنار خیابان‌ها صف کشیده بودن و با فریاد قاضی پادشاه زنده باد میگفتن و به استقبال او رفته بودن. همچنان شاه در سخنرانی های خود در هند از آزادی و استقلال همیشه سخن میگفت و مردم برای مبارزه برای آزادی تشویق میکرد و سپس او به کشورهای مصر، ایتالیا، فرانسه، بلژیک، آلمان و انگلستان سفر کرد، یعنی به تمام کشورها شاه امان‌الله خان سفر کرده بود، جایی که هر کشور با احترام و استقبال فراوان مواجه میشد، یعنی در هر کشور از او استقبال میشد. خب گفتم میتونین دستاوردهای سفر شاه امان‌الله خان. خب در طول سفر خود شاه امان‌الله خان موفق شد که روابط دیپلماتیک افغانستان با کشورهای مختلف تقویت کنه و کمک‌های اقتصادی و صنعتی بسیاری به افغانستان به دست بیاره. در فرانسه شاه به توافق درباره خرید تجهیزات نظامی، صنعتی و فرهنگی دست یافته بود. در ایتالیا با چی شده بود؟ با پادشاه یک کشور ملاقات کرد و شاه امان‌الله خان همچنین در انگلیس از دانشگاه آکسفورد دکترای افتخاری حقوق دریافت کرد و برای اولین بار در تاریخ افغانستان چنین افتخار نصیب یک مقام افغان شد. مشکلات پس از بازگشت و عواقب غیبت شاه. گفته میتونید که پس از بازگشت شاه به افغانستان، پس از که از سفرهای اروپایی خوب باز میگرده شاه امان‌الله خان به افغانستان، مشکلات داخلی آغاز میشه داخل خود کشور. غیبت طولانی او باعث میشه که نیروهای مخالف از این فرصت استفاده کنن و دولت افغانستان دچار گسستگی و ضعف در مدیریت میشه و امنیت کشور تحت تهدید قرار میگیره. اگرچه گفته میتونید که سفر شاه امان‌الله خان اعتبار جهانی افغانستان افزایش داد، اما همین نبود یا غیبت یا موجب چی شد؟ موجب بحران‌های سیاسی و اجتماعی شد که پیامدهای ناخوشایندی برای کشور ما به همراه داشت. خب درباره عکس‌العمل در برابر اصلاحات می‌خوانیم. گفته می‌تونیم که در ابتدا در آغاز اصلاحات شاه امان‌الله خان، یعنی گفته می‌تونیم شاگرد عزیز بعد از اینکه افغانستان استقلال خود از استعمار بریتانیا به دست میاره، شاه امان‌الله خان تصمیم میگیره که کشور به سمت پیشرفت و ترقی هدایت کنه و همچنین او با دستیابی به قدرت اصلاحات گسترده آغاز میکنه. هدف ایوی بود که افغانستان به کشور مدرن و همچنین مترقی تبدیل کنه که در ردیف کشورهای پیشرفته جهان افغانستان قرار بگیره. اما این اصلاحات با واکنش‌های منفی از سوی برخی گروه‌ها روبرو شد. مخالفت‌های داخلی و نقش بریتانیا. خب گفته میتونی که اصلاحات شاه امان‌الله خان در ابتدا با حمایت بسیاری از مردم و همچنان گروه‌های مختلف مواجه شد، اما انگلیس‌ها که نمی‌خواستن افغانستان به استقلال کامل دست یابه، از طریق نفوذ خود در میان برخی گروه‌ها اینا تلاش می‌کردن که چطور کنن شورش‌های علیه دولت جوان افغانستان برپا کنن، به ویژه در مناطق پکتیا و لوگر. برخی روحانیون به رهبر ملا عبدالله در برابر اصلاحات اعتراض کرده بودند. حتی با وجود تلاش شاه برای متقاعد کردن روحانیون، بازم مخالفت ها ادامه پیدا میکرد. خب بحث بعدی شتاب اصلاحات و بحران های داخلی. خب گفته میتونین که شاه امان الله خان پس از سفر طولانی مدت خود به اروپا و دیدن پیشرفت‌های کشور ایچکار میکنه پیشرفت‌های کشور کشورهای دیگر به سرعت اصلاحات دنبال میکنه و این شتاب زدگی بیشتر باعث نگرانی و همچنان مقاومت داخلی میشه. سقوط حکومت و پایان اصلاحات. خب گفتم میتونین شاگردان عزیز که با آغاز شورش ها در مناطق شرقی به ویژه در شینوار و در شمال تحت رهبری حبیب الله کلکانی یا به چیس قاب وضع کشور بحرانی میشه. ایده ای از مقام های دولتی با شورشیان هم دست میشن و در نهایت در دسامبر 1928 رسه که حبیب الله کلکانی به کابل حمله میکنه و شاه امان الله خان که نمیخواد خونریزی بیشتر صورت بگیره در سال 1929 هست که از پادشاهی چیکار میکنه استعفا میده شاه امان الله و به قندهار میره و سپس به ایتالیا مهاجرت میکنه. به همین ترتیب هست که اصلاحات او که با امید به تحول کشور آغاز شده بود با شکست مواجه میشه. شاگردان عزیز این بود درس امروز. ما رسیدیم خلاصه درس. به صورت خلاصه گفتم میتونید شاگردان عزیز که اصلاحات شاه امان الله خان یکی از مهمترین تلاش ها برای مدرن سازی افغانستان بود که او با تصویب قانون اساسی اصلاحات اقتصادی و اجتماعی و همچنان ترویج آموزش قدم های بزرگ در مسیر ترقی برداشته بود. سفر اروپایی او نیز نقش مهمی در ارتقای روابط دیپلماتیک و همچنان تجهیز کشور داشت که با این حال گفتم میتونید مخالفت های داخلی و همچنان نفوذ بریتانیا اجرای اصلاحات را دشوار کرد که سقوط حکومت او در سال 1929 نشان دهنده چالش های پیش روی تغییرات سری در جامعه سنتی بود. تلاش های شاه امان الله خان به رغم شکست نهایی نقطه عطفی در تاریخ مدرن افغانستان محسوب می شد. خب شاگردان عزیز درس ما تمام شد. رسیدیم سراغ فعالیت صنفی. من سوالات میخوانم شما پاسخ بدیم. سوال اول، نخستین قانون اساسی افغانستان در چه سالی تصویب شد؟ آفرین، در سال 1923. سوال دوم، هدف شاه امان الله خان از سفر به اروپا چی بود؟ بسیار عالی، جلب کمک های اقتصادی و تجهیزات پیشرفته برای مدرسازی افغانستان. کار خانگی، من سوالات میخوانم شما یادداشت کنیم. چه عواملی باعث سقوط حکومت شاه امان الله شد؟ سوال دوم، در اصلاحات شاه امان الله خان چه موضوعی در ماده 68 قانون اساسی ذکر شده بود؟ کارخانگی حتما شاگردای عزیز انجام بدیم و منبع درس شما کتاب هست. خب در درس بعدی شاگردان عزیز میریم به بررسی ختم بحران‌ها و تحکیم قدرت سلطنت محمد زایشاه و اولین پلان 5 ساله خواهیم پرداخت که این بخش از تاریخ نیز پر از درس‌ها و عبرت‌های آموزنده است. شاگردان عزیز امروز با درس اصلاحات و سفر شاه امان الله خان به پایان رسید. امیدوارم از این درس تاریخی لذت برده باشید و چیزهای جدیدی یاد گرفته باشید. تا دیدار بعدی همه شما را به خداوند بزرگ می سپاریم. خداوند یار و نگهدار شما.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
مهمان آزادی.
محترمه منیژه رامزی، بعد از تقدیم احترامات به برنامه خاص ما مهمان آزادی خوش آمدین.
سلام بر شما جناب نظر صاحب و برای عزیزایی که شنونده برنامه هستن، خوش باشین. تشکر از اینکه دعوت کردین.
مثل همیشه از خود مهمان خواهش میکنم که اگر خودشان خود به شنوندای عزیز رادیو آزادی به زبان خود معرفی بکنن که در کدام سال در کجای افغانستان به دنیا آمدن، تحصیلات ابتداییشان چی بود و بدین منوال تا تحصیلات عالی. بعد از اون سوالا را داریم. کتاب شما هم در پیشروی ماست، امیال تا امرسانی نویسنده یک کتاب هم هستین، روی از اون صحبت میکنیم. بفرمایین.
من منیژه رومیزی هستم، در شهر کابل متولد شدیم. مکتب را در لیسه عالی آریانا به اتمام رساندیم. لیسانس و مستری خود از دانشکده روانشناسی دانشگاه کابل به دست آوردیم و فعلا هم دانشجوی مقطع دکترا هستم به رشته مدیریت آموزشی به دانشگاه غازی به کشور ترکیه شهر انقره. و در کنار این موارد و مسائل درس و تحصیل، من از دوره مکتب مصروف کارها و فعالیت‌های رسانه‌ای و مدنی و موارد و مخصوصاً کار را با رادیو تلویزیون معارف افغانستان شروع کردم در دوره مکتب و پس از آن ادامه پیدا کرد. در ادامه از او هم مؤسسه چندین مؤسسه ها مثل یکی از مؤسسین مؤسسه مطالعات اقتصادی افغانستان، نهاد حرکت سفید، مؤسسه زنان برای انتخابات، مسئول مجله فانوس و بعضی کارها و فعالیت های دیگه، و مشخصا بعد از دوره لسانس ما به عنوان کادر علمی پذیرفته شدم و به دانشگاه کابل به عنوان استاد ایفای وظیفه کردیم. البته سال 2021 طریق بورس رسمی دولت ترکیه با آمدم به کشور ترکیه و برای ادامه تحصیل یا مقطع دکترا اینجا و شرایط افغانستان تغییر کرد. و در مورد کتاب ها گفتن، کتاب جدمن پیش شما هست، کتاب افتنین کتاب است. قبل از آن کتاب ها و مقالات و موارد دیگه هم هست که نوره هست، یعنی کارهای قبلی هست که این کتاب عطا امرسانی هم ادامه کارهای گذشته است.
بانو رامزی، در مورد دکترایتان به کدام درجه رسیدین؟
دکترا دفاع نکردیم، من سمستر آمادگی دفاعیه را دارم به خیر. اما مراحلی که برای گرفتن دکترا به کشور ترکیه نسبت به کشور دیگه که متفاوت است، یک سال زبان است، بعد از اون در سر اکادمیک است یا 4 سمستر، بعد از اون یک سمستر آمادگی برای امتحان جامعه هست یا امو به اصطلاح انگلیسی کمپرهنسیو اگزام میگن امو، و بعد از اون هم طرح تحقیق یک سمستر، و بعد از اون هم 4 تیک تیزس ارائه میشه. و ما این 4 تیک ارائه کردیم و فعلا منتظر دفاعیه و کامنت های جوری و استاد راهنما و اینا هستم که بخیر برای دفاعیه آماده میشم. من قریب انشاءالله که دفاع خواهد کردیم. روی موضوعی هم که من کار میکنم برابری جنسیتی در آموزش عالی افغانستان است که من میخوام عنوان مکمل اینجا توضیح بدم، ولی بحث ما بحث ایژوکیشن است و بحث برابری جنسیتی در آموزش عالی افغانستان.
یکم روی مسائل تعلیم و تربیت در افغانستان از تجارتان اگر صحبت بکنین بر خانما، یعنی در سالهایی که شما درس خواندین تا چی حد شرایط خوب بود نبود، چی فکر میکنین؟
من نظر سال 1996 زمان که دور اول طالب حاکمیت پیدا کرد در افغانستان، من اول مکتب بودم، ولی متاسفانه مثل ده ها و صد ها دختر دیگه خانه نشین شدم و 5 سال در انتظار باز شدن دروازه مکتب سپری شد. و امروز درد دختر افغان را که از رفتن به مکتب و دانشگاه معلوم از بیشتر از هر کسی دیگه درک میکنم، برای اینکه اگر در سن بسیار طفولیت یا کودکی هم قرار داشتیم ولی آرزو داشتیم باید دروازه مکتب باز شود، مثل برادرم که به مکتب میرفت باید من میرفتم و دری آرزو بودم. به دوری طفولیت این مخصوصا که از سنف اول تا سنف شش است در حالت انتظار برای باستن در روزی مکتب بودش، ولی خوشبختانه در محیط فضای خانواده همی فرصت و همی امکانات وجود داشت. معلم خانگی بود که می آمد تدریس میکرد برای ما و برای خواهرای و برادر خورد ما. بعد از سقوط اول طالب رفتم مثلا 5 امتحان سویه دادم به سنف شش، یعنی عقب مونی نداشتم، ما در قبل رفتم به مروال عادی به سنف شش شامل مکتب شدم و ادامه پیدا کرد. اما خیلی خوب بیاد دارم وقتی دروازه مکتب باز شد، کورسای زمستانی شروع شد، هنوز مای عمل نبود دروازه مکتب مکمل باز شد، ولی کورسای زمستانی دختر خانما دخترها بسیار شوق و ذوق علاقی بسیار خاص داشت همگی، و حتی فامیلایی که در گذشته دخترای خود اجازه نمیدادن مکتب برن، یعنی سال 2001 ما هم اجازه یافتن که برن به مکتب. و این اون شور شوقی که در اون سال ایجاد شده بود نزد مردم، مثلا نزد دخترایی که مکتب میرفت، هیچ وقت فراموش نمیشه از ذهن من. زمستان بسیار سرد بود، در مکاتب بخاری شانده بودن و دخترها اونجا درس میخواندن و معلمین آمده بودن رضاکارانه تدریس میکردن و در انتظار باز شدن رسمی مکاتب برای ماه عمل برای نواختن زنگ مکتب بودن. بعد از اون دوره جمهوریت بدون شک مادری دوره مکتب برای اتمام رسانده مختم لسانس خود و مستری خود، و زمینه و فرصت مساعد شد که دقیقا آمدیم به کشور ترکیه برای ادامه تحصیل. اینه هر کدامش مفکر میکنم دستاوردهای دوره 20 سال جمهوریت است که به هیچ عنوان مایی فراموش کرده نمیتونیم، ولی متاسفانه به اون شکلی که باید استفاده میشد از جریان این 20 سال استفاده درست نشد. مثلا ما نتونستیم به معنای واقعیش چیزایی که ضرورت بود، مخصوصا سیستم آموزشی افغانستان نیاز به تغییر بسیار وسیع گسترده داشت، نیاز به داشت که باید یک معارف مردمی ایجاد میشد، مردم خود را در پروسه معارف دخیل میدانستند. سال ولی روی هم رفته حداقل در روزه مکتب و دانشگاه باز بود بوده، ولی متاسفانه در جریان این 4.5 سال یا 4 سال چند ماه که از این موارد مسائل مرا کتاب تا هم مثانی هم یادواری کردیم، همین دستاوردها به یک بارگی به عقب برگشت و همه دستاوردهای ما به باد فنا رفت و ما یعنی به صفر برگشتیم. و ضرورت است که اگر تغییر به وجود بیاید ما دوباره از صفر شروع بکنیم، ولی خوب است که به این جریان در کنار زنان دختران افغانستان باشیم، درس های آنلاین داشته باشیم، برنامه های آگاهی داشته باشیم، چرا که در دوره اول طالب برای ما این فرصت مساعد نبود، اینترنت نبود، ما یک تخته سیاه داشتیم از رای تبشیر به هم یکی از مؤسساتی که درسای خانگی برای دختر خانمای را میکرد. از امکاناتی که برادر ما داشت تخته سیاه و تبشیر و کتاب های مکتب از اینجا بر ما میآورد هر سال و ما درس میخواندیم. ولی وقتی ما به دانشگاه دوره لیسانس ما ختم شد، وقتی ما دوباره به تدریس شروع کردم، همون دختر خانمایی که سنف اول مکتب همراه ما سنفی بودن، اونا باقی ماندن، اون فرصت هم امکانات نداشتن، اونا پس دوباره دانشجوی ما شده بودن، محصل ما بودن در دوره. دیگه از این لحاظ من فکر میکنم ما هر چند سال بعد یک عقبگرد داریم در عرصه زنان در افغانستان و یک چالش بسیار بزرگ است. و تا زمانی که مردم به خود آگاهی و بیداری نرسه، شاید یه مقسم ادامه پیدا بکنه و به شرایط فعلی نصف نفوس جامعه شده مکتب و دانشگاه هیچ چیزی وجود نداره و یک درد بزرگه.
شما صحبت از مهاجرت کردین، حال در مهاجرت شما چی دستاورد داشتین؟ یعنی مهاجرت بر شما چی آورد یا چی از شما گرفت؟
من فکر میکنم مهاجرت برای هر فرد آخرین انتخاب است. یه آدم مسکن ماوای اصلی خود، فرصت‌های کاری خود، دستاوردهای خود، دوستای خود، خانواده خود، همه چیز را کنار میگذاره و میره به یک سرزمین دیگه و دوباره از نو شروع میکنم. که چی را گرفت بدون شک، من نمیگم مهاجرت یا این جریان 4 سال یا تغییر نظام در افغانستان چیزایی را که از مردم افغانستان گرفت، از ما هم گرفت. خانه ما را گرفت، وطن ما را گرفت از ما. و میگم شخصا من خود ما به عنوان کادر دانشگاه کابل فیزیک فر میکردم، ما وظیفه خود از دست دادیم، تمام امتیازات و امتیازات مادی و معنوی خود از دست دادیم و دیگه زمینه برگشتن تا که این گروه اکنون باشه وجود نداره. ای خود از این مثلا وقتی ما امو خبر منفکی دست جمعی خانم‌ها رو وقتی چند ماه قبل شنیدم، روحاً نارام بودم و هر بار یادم میاد ما تمام زندگی خود از اینه کردم برای دیگه باید ما دکترای خود بگیرم، دوباره برام قوی‌تر و قدرتمندتر در حضور نسل جوان خود قرار بگیرم، ولی متأسفانه هم از اینا رو از دست دادم. وقتی که چی دستاورد بدون شک، ما وقتی حتی اگر یک مسافرت کوتاه هم داشته باشیم، ما جهان از یک دید دیگه، از یک چشم‌انداز دیگه می‌بینیم. ما به یک دانشگاهی خوب ترکیه درس میخوانم، وقتی میبینم سیستم رو میبینم، رفتار استاد رو میبینم، سنفی های خود رو میبینم، آرامش روحی و روانی که اونا دارن، میتود های درس رو میبینم، همه چیزا رو میبینم، میگم های کاش پس دوباره وضعیت افغانستان حداقل نسبی یک حالت باشه که ما بتانم این چیزایی که اینجا میاموزم اونا رو اونجا تطبیق بکنم. بدون شک دستاورد خود امی که آدم میایه 4 سال یا 5 سال در بیرون از کشور، در کشور دیگه میآموزه، دوستای جدید پیدا میکنه، در محیط اکادمیک میباشه، بدون شک این دستاورد است. بر من شخصا دستاورد است. و در جریان این 4 سال در کنار از اینکه ما درس دکترا خود ادامه دادیم، از طریق برنامه های مختلف مثل اکادمی رهبری زنان، زنان و مدیریت زندگی، زنان و برنامه زندگی و انگیزه، اینا برنامه هایی بودن که از این آدرس ما در کنار زنان دختران افغانستان قرار گرفتیم. هفته یکی دو برنامه آنلاین برای زینا روی موضوعات آموزش، موضوعات روشنگری و این که چطور ما تفکر انتقادی رو بیاموزیم و بحثای روانشناختی، ایجاد انگیزه و این مسائل، تا هم در روز در کنار از اینا بودیم و فرصت شوم بیشتر در کنار شنده باشم. این بر ما فکر میکنم یک دستاورد است. کنار از او در سال اولی که نظام سقوط کرد، من کتاب تاریخ معارف افغانستان رو تکمیل کردم. به ادامه از او کتاب سیاست آموزش پرورش یا سیاست تعلیم تربیه را از ترکی ترجمه کردم به فارسی. این سال هم کتاب تا هم ثانی را رونمایی کردیم که من فکر میکنم تمام اما حقایق نگفته زنان افغانستان به او به عنوان یک ریسرچ تحقیق انعکاس داده شده. اینا هر کدام دستاورد من فکر میکنم بوده و در کنار از هم چراغ کنفرانس های بین المللی به خاطر از این صدای زنان و مردم افغانستان باشه و چیزایی را که آدم میآموزه در جریان این 4 سال بتانیم از این تجارب استفاده بکنیم برای این افغانستان. روی هم رفته حداقل در جریان این 4 سال به ادامه کارا و فعالیت های گذشته خود ادامه دادیم و امیدوار هستم که بعد از دفاعی دکترا انقلاب انشاءالله بتانم کارهای مفیدتری برای زنان دختران افغانستان انجام بدم.
کدام یکی از ممالک دنیا بر افغانستان میتونه یک نمونه باشه که کارهایی که انجام شده از او استفاده شوه؟
مردم افغانستان همیشه تلاش نمی است که از مسیر تجارب بگذرن، حتی اگر او تجارب بسیار ناکام و ناموفق باشه. یادآوری کردن بسیار مشکل است که مردم بپذیرن. یعنی مثلا وقتی ما بحث بین مدنیت و بدویت وقتی که بحث بکنیم در کانسپت افغانستان، به این نتیجه می رسیم که طرفداران بدویت بسیار زیاد است نسبت به این که ما برای رشد و پویایی و مدنیت و پیشرفت و تکنولوژی و مسائل بریم به او سمت بریم. در کل ما بحث ما تنها از شهرهای افغانستان مثل کابل و هرات و مزار اینا نیست، در کل هست همه افغانستان بحث ما در مورد از اینا هست. و یک چیز دیگه هم هست که مردم افغانستان درست است مثلا تکنولوژی مد روز استفاده میکنن، ولی با دانش نوین مثلا تا زمانی که نصاب درسی ما یک نصاب درسی مدرن نباشه، ما به این نتیجه رسیدیم و به این باور رسیدیم که اصلا ما تغییر در سیستم افغانستان در کل در سطح افغانستان ما تغییر وجود آورده نمیتونیم. مثلا ما شما بیاییم نصاب درسی زمان جمهوریت را بررسی بکنیم، ما حداقل یک نصاب مسئله محور و یک نصاب دانش محور و یک نصاب درسی حداقل شکل گرفته بود که امو بحث قدرت حل مسئله را در دانش آموز میتونست ارقا بکنه و ایجاد بکنه و بره به سمت پرسشگری و بالاخره خودش رشد بکنه و امو مسیر طی بکنه. ولی شما با یک نصاب درسی که در شرایط فعلی یک نصاب درسی مدرسه ای است و یک نصاب درسی است که درسای مدرن، درسای روز، تانس هم از او تا حد زیاد از او حذف شده و کوشش شده که درسای دینی بیشتر جایگزین شد. مثلا من با همکارای دانشگاه کابل خود به تماس هستم، کتابای درسی را اونا اصلاح کردن، این تشکیل شده وزارت اصلاح تعلیم کتابای درسی را اصلاح کردن. باز اینجا مثلا گفته شده که حوادث طبیعی، باز اینا آمدن همی حوادث طبیعی را زیر خط کشیده گفته بودن که حوادث خدایی. شما ببینین وقتی که تفکر تا این دونه حاکم باشه، شما عطا اصطلاحات باید مطابق روز باشه، شما او را در کتاب درسیتان استفاده کردن نتانین، این همی تکافی که شما گفتین یک اندازه مشکل از باید برازی زمینه سازی شوه. و در قسمت ازی که کدام کشور میتونه بر ما یک مدل خوب باشه، من فکر میکنم که شخصا مثلا در قسمت قانون ساختن قوانین در افغانستان، انگیزم بعضی پالیسی ها و پلان ها طرح ها بسیار از یک کافی بود در افغانستان. کشورهای مختلف آوردن، یک چهار تا متخصص از کشورهای مختلف آمدن، افغانهای ما شما دیاسپورا یا هم متخصصین هم کشور همکاری کردن آمدن. یعنی خود جامعه سنتی، ارزش ها، خواسته های مردم، اینا یک هم آسیب شناسی نشد و هم نیاسنجی نشد. بدون از این آمدن این مسائل آماده کردن و این خواستن تطبیق بکنند. ولی این بار اگر ما بخواییم که یک افغانستان جدید برای روایت یک افغانستان جدید اگر کار شود، من فکر میکنم که کشورهای مختلف باید از نظر گذاشتنده شود. کشور هندوستان با نمو تعدد زبان و قوم و ای که یک نمونه دموکراسی است در دنیا، کشور ترکیه برازی که مثلا بحث دین از سیاست جداست، مردم آزادانه میتونه هر فکر و ایده که داشته باشه انجام بده، ولی بحث حکومت از بحث یعنی نظام سیاسی مکمل جدا هست از بحث دین، کاملا مردم راحت میتونه به زندگی خود ادامه بده. اینستم حتی کشورهای همسایه ما، حتی کشورهای همسایه ما مثل تاجیکستان و ایران نمیخوام که باش مثال بتم، حتی گاهی هم ایران میتونه که بعضی موارد مسائل نمونه خوب باشن. مثلا ایرانی که تحریم است برای این روز قدرتمند است، امروز هیچ نیازی نداره، تا حد امکان نیازش رفع میشه و با کشورهای بزرگ در رقابت است. از این لحاظ من فکر میکنم ما اشتباهاتی که در گذشته کردیم، ما در اول یادآوری کردیم، ما از مسیر تجربه میگذاریم، از مسیر دانش، از مسیر علم، از مسیر ریسرچ و تحقیق نمیگذاریم. حتی گفتمانهایی که امروز برگزار میشه، نشستهای کلانی که ما اشتراک میکنیم، اولویت بر نمو رهبر سنتی گذاشته رو بمیشه که امون نظر خود را بیان بکنم. برای منی که آمدیم به ایژوکیشن برای آموزش پرورش تحقیق کردیم، اول برای منی فرصت داده نمیشه، من باید حق خود بخواهیم، من باید نظر خود تیوریک یا نظری بیان بکنم، اینجا بگویم که نه، ما از این مسیر باید بگذاریم. چرا؟ به خاطر از اینکه همیشه اونمون تجارب ناموفق و ناکام در افغانستان اولویت داشته و مردم به او ارزش قائل بودن. از این لحاظ من فکر میکنم بازم اگر ما حرفایمو جمع میکنم، اگر در افغانستان بخواهیم که تغییری به وجود بیاید، ما یک نیاز به تغییرات آنی داریم، تغییرات فوری، یکی تغییرات مرحله قدم به قدم. در تغییرات آنی یا فوری ما باور دارم که ما میتونیم یک الگو یک کشور قرار بدیم، ترکیه باشه، هندوستان باشه، پاکستان باشه، تاجیکستان باشه یا هر کشور دیگه که از جنگ گذشته، مثل مثلا گرجستان، جورجیا، ویتنام، اینا میتونن نمونه‌ای باشه که اینا مثل افغانستان جنگ‌های مشابه رو سپری کردن، مثالای باشه که ما ازون استفاده بکنیم. ولی من فکر میکنم ترکیبی باشه خوب است. مثلا ما از طفل پرورش میتیم، ما نمیتونیم با یک روش تربیتی او رو پرورش بدیم. همین قسم برای تغییر در افغانستان، تغییر مرحله ای که من یادآوری کردم، در تغییر مرحله ای ما باید مطالعه بکنیم، ببینیم چیزای خوب از کشورهای مختلف بگیریم و بر خود این تغییر ایجاد بکنیم. ولی تغییر به یک شبه ایجاد شده نمیتونه که امروز مثلا جبهات جنگی، گروپ های فکری، دیاسپورای افغانستان انتظار ازی هستن که باز در افغانستان تغییر بیاد، باز اینا برن یک شبه همه تغییر ایجاد بکنن. من فکر میکنم هنوزم دیر است، از این حال باید شروع شود، روی اقتصاد، سیاست داخلی و خارجی، آموزش، فرهنگ، تاریخ، هم از این مسائل موارد باید به عنوان یک استراتژی پلان در آینده افغانستان باید ساخته شود که مردم خودداری دخیل ببینند و این بتواند ساختا یک الترناتیف بدیل برای شرایط فعلی باشد. به غیر از او به همین روال ادامه پیدا میکنه و یک نمونه که یک کشور ما نمونه موفق قرار بدهیم و ما به اساس پیش بریم، من فکر میکنم نتیجه نمیده، چرا بخاطر اینکه در افغانستان اقوام مختلف است. مثلا ترکای افغانستان با یک فکر دیگه هستند، ازرای افغانستان با یک فکر دیگه، تاجیکا هم قسم پشتون هم قسم و اقوام خود کوچک دیگه که در اطراف از ما هم چیز باشه که همه گی خود در او دخیل بدانه. و یک کار نمیگم دشوار، یک کاری است که زمان نیاز داره و نیاز به فکر متخصصین و دانشمندای خود افغانستان، نه خارجی. من همیشه میگم تغییر که در افغانستان آمده فکر دیگرا بوده و تغییر نتانسته ثبات داشته باشه. برای اینکه تغییر با ثبات بتانیم بیاریم، باید خود افغانا باید در تغییر دخیل بسیم باشه.
خلاصه مطلب به خاطر آمدن تغییرات در افغانستان یک مرکز یا مراکز مطالعات و اینستیتوت‌ها و از این قبیل مسائل چرا جور نمیشه؟ مثلا در دانشگاه ها یا در پوهنتون ها مثلا استادها چرا نتانستن یک مرکز مطالعات جور بکنن، یعنی در هر ساحه کار بکنن، چندین استاد و بالاخره به یک نتیجه برسن؟ چی فکر میکنین؟
بسیار نقطه خوب اشاره کردین. اول در قسمت از اینکه چرا مراکز این اینستیتوت‌ها اینا نتانستن موفق باشه در افغانستان و در قسمت ایجاد تغییر از این مسیر. خب در جریان 20 سال جمهوریت ما نتیجه گرفته نمیتونیم. تعداد زیاد از نهادهای مدنی اینجوا همیشه بعضی اینستیتوت‌ها و مراکز اینا ایجاد شده بود، ولی ما ایره منکر کرده نمیتونیم که در زیاد از اینا پروژه‌ای بودن، مردمی نبودن، که مردم در او دخیل نبود، خواست مردم در او دخیل نبود. و دوباره وقتی برنامه تدبیق میشد مستفید شوندگان از او مشخص و معلوم نبود. یعنی ما این پروسه کشافت رشد توسعه تلاش کردیم، از مرکز بریم به شهرها ببریم، به شهرهای دوردست افغانستان بریم، به اون دلیل ناکام شد، ناموفق بود. و اگر این بار تغییر بر افغانستان بیاید، ما باید از کوچک شهرهای کوچک شروع بکنیم، بیاییم به این سمت، چرا که این امکانات و امتیازها و فرصتها در بزرگ شهرها مثل پایتخت و شهرهای بزرگ افغانستان بوده. و من فکر میکنم برای این کار نیاز به یک برنامه است، باید یک برنامه جامعی که همه مردم خود رو دستیل بدانن باید به وجود بیاید. زمان برای تطبیق از این باید مد نظر گرفته شود، یک محدوده زمانی که از کدام زمان تا کدام زمانی ما تطبیق بکنیم و نتیجه چی باید باشه. و بدون شک برای این کار یک بودجه هم لازم است که ما از اینا زیاد را در گذشته از دست داریم. و این که امی روشنفکرهایی که شما یادآوری کردین، روشنفکرهای افغانستان، من نمیفهم نزد مردم روشنفکر چی تعریفی داره، ولی امی یک تعداد مردم فکر میکنن که روشنفکری یعنی است که باید پوشش متفاوت داشته باشه، این روشنفکر است. یا مثلا فیمینستای افغانستان فکر میکنن که ما ایجاب یا دقل پوشش بسیار آزاد داشته باشیم، ما خیلی فیمینست هستیم. ایدئولوژی ها را به معنای واقعیش تعریف و تصمیم از او را و بالاخره تطبیق از او را به معنای واقعیش عملی نمیکنم. به این لحاظ است که من فکر میکنم وقتی یک نظام نیای ایدئولوژیک مثل طالب باز عادل اونم نکتایی پس میشه تبدیل میشه برای دستار، باز اگر مجاهد نیای بازی تبدیل میشه برای کلاه پکول، به این خاطر چرا که فکرشان ریشهای نیست و مقطعی نظر به اقتضای زمان تغییر میخوره و پارچه پارچه هستند. مثلا ما که میریم مثلا به کنفرانس ها برنامه ها نشسته های کرام اینجا ما میبینیم، مثلا متوجه میشم که تقابل دیدگاه دو نسل چقدر زیاده. مثلا یک نسل قبل از ما چقدر دیدگاه ما رو نمیپذیره، ما چقدر دیدگاه از اونها رو نمیپذیریم و فکر میکنیم که همه کارا نسل نو است، کارا و فعالیت هایی که نسل گذشته هم کرده ما باید مدین از اونا باشیم، دیدگاهی که اشتباهات از اونا بیشتر است و پذیرش بین از اونا وجود نداره. یعنی خود اینمی دیاسپورا افغانستان پارچه پارچه است و در هر کشوری که هستن به اون حلقه خود تماس دارن و بسیار کلان و وسیع به سطح افغانستان که به سطح دنیا بالاخره زمینای ساختن یک آلترناتیو برای شرایط فعلی به وجود بیارن. اینمی ما خودم حداقل پیدا کرده نتونستیم. در قسمت ازی که گفتین باید اینا محکمه شوند، یک چیز در افغانستان بحث عدالت اجتماعی و عدالت انتقالی اینا یک چیزی بوده که بی‌پاسخ باقی مانده. مثلا این کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بعضی کارهای انجام میداد، بسپاش بسته بود که کارها را انجام داده نکنید، تطبیق کرده نکنید برنامه‌ای که باید در این زمینه میداشت. اگر وضعیت تغییر بکنه، من خودم شخصا باورمند به این هستم که رهبرهای سنتی افغانستان، کسایی که در نظام افغانستان دخیل بودن و سبب شدن که نظام جمهوریت سقوط بکنه، پایه های سقوط شده، تمام از اینا باید محکمه شدن. من نام نمیبرم از اینا و این افراد تصمیم کرده افغانستان که امروز ما میبینیم یک گروه فدرالیسم میخواه، یکی دیگه تجزیه میخواه، مردم افغانستان حرف هم دیگه را نمیشنوند، بیشتر حرف میزنند. ما به باور هستم که ما بیاییم زمینه یک گفتمان را ایجاد بکنیم، حرفای هم دیگه خود را بشنویم. حتی اونمو کسی که افغانستان تجزیه میخواه چی دلیل داره و چرا ایره میخواه، امیر باید بشنویم. و اونی که فدرالیسم میخواه و اونی که پشتونستان میخواه، تمام از این باید شنیده شود و از مجموعه از این افکار و این نظریه و این تئوریایی که اینا مطرح میکنن، از مجموعه از یک چیز مشترک ساخته شده که در او همگی خود پیدا بکنن. ولی متاسفانه ما 4 سال و چند بار از دست دادیم و ما فکر میکنم سالهای دیگر هم از دست میدیم. چرا؟ به خاطر اینکه اینا پارچه پارچه هستن. ولی در کل من بر شرایط فعلی افغانستان زیاد امیدوار نیستم، برای روزهای نزدیک، برای ماهای نزدیک، حتی برای یکی دو سال که تغییر ایجاد شود. چرا؟ به خاطر اینکه اینمی قصه تحصیل کرده که شما یادآوری کردین، تعصب و تبعیض اینا دامن میزنن، در نشست‌ها اینا کنار نمیآیند، اونمو فضایی که در پارلمان افغانستان بود بوتل به هم وار میکردن، به اونمو شکل در نشست‌های بین المللی کلان هم برخورد میکنن. این اذیت کننده است و ما فکر میکنم به این سادگی اینا کنار هم نمیتونن جمع شوند تا اینکه به نتیجه برسن.
خب نظر شما را گرفتیم. ما همراه دکتر محمد تنها، استاد است در یکی از پوانتونای جرمنی، در مسئله هسته‌ای متخصص است که از او هم بحث داشتم این موضوعات. او هم تقریبا این مسائل آخر که شما گفتین، بالاخره گفتن باید ما گوش کردن یاد بگیریم، یعنی یک دیالوگ یک باشه در بین روشنفکران تحصیل یافته، هر کس باید صحبت کنه و مسائل بگوین و گوش کنه. اگر یکی میگن دوتا گوش کنن، شاید به این شکل بتانیم یک چیز شوه، یعنی به تفاوت نمانیم در مسائل، یعنی بحث شروع شوه بین تحصیل یافته ها، روشن فکرها.
ما با باور ما این است که خط دیاسپورای افغانستان، خط کسایی که مدنیستن، حقوق بشریستن، ژورنالیست هستن، بیش اکادمیک دارن، خط از اینا باید از اینی برای سنتی افغانستان باید کاملا جدا باشه. چرا؟ بخاطر شما از اعضاب سیاسی ادارایی کردیم، اصلا در افغانستان اعضاب سیاسی بدن بدنیش مطالبه کنن شکل و شمایل یک عضو سیاسی که تمام اون معیارها و شرایط داشته باشه ندارن. شما 4 سال چند ماه میگذره، حداقل یه اعضاب سیاسی درست است که برای تغییر نظام یا شرایط نمیتونن مفید موثر واقع شوند، خودشان یک بار اضافی هستن بالای شانه های مردم، بالای اتمی گروه حاکم، یعنی به یک نحو مردم خوش نداره اینا رو، جدا از اینکه پیروای خود دارن او رو بر صحبت نمیتن. اینا حداقل اینمی متانت نداشتن که 10 دانه بورسیه تحصیلی را برای 10 دختر خانم از یک ولایت افغانستان زمینه سازی کنن، اونا را ببرن در یک دانشگاه شامل بسازن. اینا نتونستن که در کنار مردم از طریق بعض اعلامیه ها باشن. اینا نتونستن که از این ثروت و داشته های خود استفاده بکنن، برای زلزله زده ها کمک بکنن، برای اون زن بیوی که دیگه نانوور خانواده نداره و خودش هم وظیفه خود از دل برای 10 خانم اینا کمک بکنن. اینا داشته های فکریشان اصلا به درد مردم نمیخوره. ما فکر میکنم داشته های مادی، یعنی ثروت بادآوردی که اینا دارن، اینا هم به درد مردم نخورد. اینمی 4 سال یا ادامه یعنی وضعیت اوج مشکلات و چالش های مردم افغانستان، اما اینا یک یک اینا در کنار مردم ایستاده نشدن. و خوب است که نسل جوان و این مرکزهای مراکز یا سنترهایی که بر بعض دانشگاه و کشورهای مختلف ایجاد شده، روی گذشته افغانستان، چگونگی سقوط نظام و ملی افغانستان یا بعض تحقیقات انجام میدن. با من تا جایی که مطالعه دارم بعضی تحقیقات در زمینه انجام شده، مخصوصا اعضاب سیاسی افغانستان. چرا زنان در بدنی اعضاب سیاسی افغانستان جایی نداشتن؟ در تیکی آخر یک زن می بردن، باز اینجا به عنوان نمونه استفاده می کردن. اینا موارد مسائلی است که من فکر می کنم هر قدر نوشته شود، هر قدر برنامه گرفته شود، هر قدر در موردش گفته شود، سطح آگاهی مردم بلند میره و برای آینده افغانستان، حداقل اگر این نسل ما و شما حداقل اگر نمیتونیم از آینده خوب افغانستان مستفید شویم، کارایی را که امروز میکنیم کسایی که در آینده هستن باید از او مستفید شوند. بخوامن که ما در چقسم یک فضا قرار داشتیم، در چقسم شرایط و چطور اینا مردم افغانستان تنها ماندن، و اگر در آینده حزب سیاسی ساخته میشه، مردم آگاهانه باید بره و او عضویت بگیرن. و این زمان امکان پذیر است که ما شما آگاهی سطح امو برنامه آگاهی خود بلندتر ببریم و مردم بفهمن که اینا در روز سخت مردم تنها گذاشتن.
خب به می پیشنهاد آخر شما میتونیم برنامه را به پایان برسانیم. اگر شما پیام خاص دارن، اگر میخواین علاوه کنین بفرمایید.
خب ما خواهش ما از هموطنای ما خانواده‌های عزیز می است که در همچی یک شرایط دشوار و بحرانی در کنار زنان و دختران خود بمانند، برای اینکه مشکلات روانی افزایش پیدا کرده، بودن در خانه، نبود مکتب، نرفتن به صحه کار، زنان افغانستان بیشتر از هر زمان دیگه افتضاح ساخته باید روحیات از اینا را مد نظر بگیرن و تلاش بیشه که اگر قل آموزش های بدیل، اگر آموزش های ازوری نیست، برای دینا زمین سازی شد و خانواده در هر حالت در کنار دینا بانه و این روزها پایان پیدا میکنن و امیدوار استم که اینا بتانن خود ثابت بکنن که در کنار زنان و دختران خود و خواهران خود استن.
بسیار زیاد تشکر محترم منیجر رامزی.